نقاطی شگرف در تاریخ بشر بود. پس از آخرین موج پیکار طلبی عمومی در زمان جنگ‌های ناپلئون، انقلاب صنعتی و انقلاب علمی چهره جهان را یک سری دگرگون ساخت. جامعه صنعتی قدرتی تازه و گستری نوین برمغان آورد. اما در همان حال با ایجاد فقر از یک سو و وفور نعمت از سوی دیگر، با افزایش جمعیت و ازدحام در شهرها، با ستیزجویی های طبقاتی و گروهی موجد فشارهای جدید شد. کتاب برج فرازان در 8 فصل که هر فصلی نمایانگر حقیقی یکی از جنبه های اصلی آن دوره است فراهم آمده است. در فصل اول از آرمان ها و عمل آنارشیست های اروپایی می گوید. در فصل دوم به طبقه اشراف و بزرگان قوم در انگلستان می پردازد. فصل سوم پایان رویای آمریکایی را شرح می دهد. و در فصل چهارم من طالب پیکارم از ماجرای پرشور شر دریفوس که جامعه فرانسه را دوشقه کرد می گوید. فصل پنجم تبل پیوست بانک از کوشش های صغر طلبانه در لاهه برده بر می دارد. و فصل ششم حال و هوای دولت استبدادی آلمان را باز می نماید. و فصل هفتم انتقال قدرت در انگلستان از محافظه‌کاران به لیبرال ها می پردازد. و سرانجام در فصل آخر تحت عنوان سوسیالیست ها که یکی از درخشانترین و بیاد ماندنیترین فصول کتاب است از جنبش های اجتماعی می گوید. و با مرگ ژان ژورس سوسیالیست صلح‌طلب فرانسوی در 4 اوت 1914 در آغاز جنگ جهانی اول به پایان می رسد. کتاب برج فرازان با ترجمه درخشان آقای عزت الله فولادوند همراه با مقدمه مفصل و قلم مترجم فرهیختیان بی‌تردید یکی از خواندنی ترین و دلنشین ترین آثار تاریخی است که تا کنون به زبان فارسی در آمده است. تاریخی که جذابیت و جیرایی یک رمان بزرگ را دارد. بالا بلندتر از هر بلند بالایی، نوشته جی دی سالینجر، ترجمه شیرین تعاونی، انتشارات نیلوفر، 122 صفحه. جی دی سالینجر بیگمان یکی از شگفت انگیزترین چهره های ادبی جهان است. رمان ناتور دشتو که نخستین بار در 1951 منتشر شد به یک بار شهرتی جهانی برایش پدید آورد. این رمان که با طنزی گزنده سرگذشت نوجوانی حساس را در جامعه ریاکار ترسیم می کند، همواره رمان برگزیده و مطلوب نسل جوان بوده است. به دنبال ناتور دشت، سالینجر چند مجموعه داستانهای کوتاه و بلند منتشر کرد. آنگاه برای همیشه از نوشتن یا دست کم از انتشار آثارش دست کشید. انزوا پیش کرد و به دور از جامعه در گوشی دور افتاده خاموش ماند. این خاموشی هنوز هم که سالینجر 82 سال زندگی خود را می گذراند ادامه یافته است. راز این خاموشی را باید در آثارش جستجو کرد. آثاری که جز یکی دو استثناء همه درباره خانوادی خیالی به نام گلس است. خانوادی که همچون خانواده خود سالینجر از پدری یهودی و مادری ایرلندی و کاتولیک زاده شدند. درس خوانده و فرهیختند، معصوم و حساسند، از زندگی مادی آمریکایی گریزانند و پوینده راه معنویتند و در لابلای روابط انسانی که به فسق و ریا آلوده شده عشق را جستجو می کنند. مرشدانها سیمور گلس برادر بزرگ خانواده است که در 1948 خودکشی می کند. سرگذشت مرموز و گرفته سیمور گلس و دغدغه‌های معنوی و سرانجام مرگ تراژیک او را سالینجر در یکی از زیباترین داستانهای کوتاهش یک روز خوب برای بزماهی روایت کرده است. اما داستان بالا بلندتر از هر بلند بالایی که ترجمه شیوا و دقیقان اینک به همت خانم شیرین تعاونی به فارسی در آمده است، شرح ماجرای شب عروسی سیمرغ در 1942 است از زبان برادرش بادیگل است. درودگران، صفی ترفرازید شاه تیر سخف را، که می آید داماد چونان آرشی افراشت قد، بالا بلند تر از هر بلند بالایی. سنجر با زبانی سهل و ممتنع و بیانی سرشار از طنزی تند و تلخ ابتذال این شب عروسی را باز می نماید، ابتذالی که فرار داماد و همراه عروس می انجامد. در همین شب است که برادر کوچکتر دفترچه خاطرات برادر بزرگش را می یابد و سر رفتار او را باز می شناسد. خانم شیرین تعاونی ترجمه داستان بالا بلند تر از سر بلند بالایی را به یاد مهندخت صدیقیان تقدیم کرده است که رنگین ترین کمان را نشانم داد. فردا شب چهارشنبه 28 آذر ماه، نخستین سالگرد درگذشت خانم دکتر صدیقیان، پژوهنده و ادیب برجسته، در مرکز فرهنگی هنری تهران برگزار می شود. یادش گرامی باد. نامه‌های عاشقانه نیما یوشیج، نشر کتاب نادر، 49 صفحه. خونکی که موهایت را تکان می‌دهد صدای من است. بارها از تو می‌گذرد و تو را نخواهی شناخت. عالیه، یک قطره شفاف در این وقت سحر روی دستت می‌افتد. گمان نکن باران است. قطره باران که در خاموشی شب بسی محسون به زمین می‌آید، عشق عاشق شبیه است. در میان شاعران و نویسندگان ایرانی بسیار اندکند کسانی که تأملات و نامه های عاشقانه خود را یادگار گذاشته باشند. شاعر برجسته معاصر، پدر شعر نوع فارسی، نیما یوشیج یکی از این معدود شاعران و نویسندگان است. نامه های عاشقانه نیما یوشیج خطاب به عالیا خانم سالهای 1302 تا 1306 را در بر می گیرد. ظاهرا این نامه ها قبل از ازدواج آنها نوشته شده است. عالیا خانم، همسر نیما یوشیج، در سراسر زندگی نیما تا دم مرگش یار و وفاداری سارگر او بود. بار زندگی نیما را به دوش می کشید و در راحت او می کشید. این نامه ها سرشار از شور و شیفتگی است. سیر و گشتی در آنها می کنی. قلب من رو به تو پرواز می کند. من غیر از همه مردم هستم. هرچه تصادف و سرنوشت و طبیعت من داده و قلبم بخشیدم. حالا میخواهم قلب سمج و ناشناس خود را از انزوای خود به طرف تو پرتاب کنم. هر وقت زناشویی را در نظر میگیرم، آشیانی ساده و محقری را روی درخت ها به خاطر میآورم که دو پرنده هم جنس بدون آنکه به هم استبداد و زورگویی به خرج دهند روی آن قرار گرفتند. عالیه عزیزم، اغلب بازن طوری معامله می کنند که انگار یک قالی می خرند. آن قالی را با کمال اقتدار و بیقیدی زیر پایشان می اندازند، پای مالش می کنند و بالاخره بدون تعلق خاطر آن را به دیگران می فروشند. عالیه، میل داری امتحان کن، تاریخ و آثار شعرهای بزرگ را بخوان. غالب اشخاص خوش لباس خوش هیکل بد جنس و بی محبت و بی وفا هستند. پس به حال پس به جایی پا بگذار که زیر پایت نلغزد. موج‌های دریا که در وقت طلوع ماه و خورشید اینقدر قشنگ و برازنده است، کی توانسته است با آن اعتماد کند و روی آن بیفتد؟ ولی کوه محکم گرچه به ظاهر خشن است، تمام گلها روی آن قرار گرفتند. بیا بیا روی قلب من قرار بگیر. نامه‌های عاشقانه نیما چشم‌اندازی لطیف و شورانگیز را جلوه‌گر می‌سازد و زلالی روح شاعری بزرگ سخن می‌گوید. انسان در جستجوی هویت خیشتن، نوشته کارل گوستاو یونگ، ترجمه محمود بهفروزی، نشر جامی، 401 صفحه. در میان روانشناسان و روانکاوان بزرگ قرن بیستم نام دو تن در صدر قرار دارد: زیگموند فروید و کارل گوستاو یونگ. یونگ روانپزشک بلندآوازی سوئیسی، نخست پیرو فروید بود ما بعدها از او جدا شد و خود مکتبی مستقل پدید آورد. هر دو کاشف پیگیر ضمیر ناخودآگاه انسان بودند. یونگ در سال 1875 در سوئیس زاده شد، درس پزشکی خواند و در 1905 در دانشگاه زوریخ استاد روانپزشکی شد. به شوپنهاور و نیچه عشق می‌ورزید و دوستدار داستان‌های اساطیری بود و بیش از همه به رویا اهمیت می‌داد. رویاهایی که انسان می‌بیند ریشه در گذشته دور از اساطیر بشر دارد و پرده از رمز و راز باطن او برمی‌دارد. کتاب انسان در جستجوی هویت خیش که اینک با ترجمه روان و دقیق آقای بهفروزی به فارسی درآمده است، در واقع کتابی است درباره رویا و رویت. یونگ در این کتاب نخست از سیمای روح معاصر سخن میگوید و اینکه علوم مادی جدید به ویژه علم فیزیک میکوشد همه چیز را به ماده تحویل و تحویل کند و ناگزیر بسیاری از حالات ژرف انسانی کنار گذاشته میشود. در فصل‌های دیگر کتاب یونگ از ساختار زمین خودآگاه و ناخودآگاه انسان و از رویا و اسطوره میگوید که ریشه در خاطره قومی و ازلی دارد. به نظر یونگ زندگی هموارشون گیاهی بوده که حیاتان بر ریشه هایش استوار است. زندگی واقعی گیاه در واقع در ریشش پنهان است. آن بخشی که از خاک سر بر می آورد تنها در خلال یک تابستان می پاید، آنگاه به سرعت خیال می پژمرد. وقتی به رویش و زوال بی پایان زندگی ها و تمدن ها می اندیشیم، نمی توانیم احساس نکنیم که چیزی در اون اعماق به جریان ابدیش ادامه می دهد. آنچه می بینیم شکوفه است که می میرد، اصل و ریش باقی است. یونگ در کتاب انسان در جستجوی هویت خیش در واقع به دنبال همین اصل و ریش است.
پس از آشنایی با چند کتاب تازه درآمده در ایران، در برنامه با کتاب در ایران نوبت به شعر شاعران رسیده است. برنامه‌ای که در آن می‌کوشیم شعر شاعران را با صدای خودشان یا با صدای شاعران دیگر بشنویم. در برنامه امروز در آغاز غزلی از سعدی را با صدای هوشنگ ابتهاج ه الف سایه می‌شنویم که خود غزل سرایی والا قدر است.
خوشتر از دوران عشق ایام نیست، بامداد عاشقان را شام نیست. مطربان رفتند و صوفی در سماع، عشق را آغاز هست انجام نیست. کام هر جوینده‌ای را آخری است، عارفان را منتهای کام نیست. از هزاران در یکی گیرد سماع، زان که هر کس محرم پیغام نیست. آشنایان ره بدین معنی برند، در سرای خاص بار عام نیست. تا نسوزد بر نیاید بوی عود، پخته داند کین سخن با خام نیست. هر کسی را نام معشوقی که هست، میبرد معشوق ما را نام نیست. سرو را با جمله زیبایی که هست، پیش اندام تو هیچ اندام نیست. مستی از من پرس و شور عاشقی، وان کجا داند که دردآشام نیست. باد صبح و خاک شیراز آتشیست، هر که را در وی گرفت آرام نیست. خواب بی هنگامت از ره می برد، ورنه بانگ صبح بی هنگام نیست. سعدیا چون بت شکستی خود نباش، خود پرستی کمتر از اسنام نیست.
پس از غزل سعدی به روایت سایه، به سراغ فروغ فرخزاد شاعر بزرگ معاصر می رویم و شعر او را با صدای خود او می شنویم.
کلاغی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری ولگرد و صدایش همچون نیزه کوتاهی پهنای افق را پیمود، خبر ما را با خود خواهد برد به شهر. همه می دانند، همه می دانند که من و تو از آن روزنه سرد عبوس باغ را دیدیم و از آن شاخه بازیگر دور از در سیب را چیدیم. همه می ترسند، همه می ترسند، اما من و تو به چراغ و آب و آینه پیوستیم و نترسیدی. سخن از پیوند سست دو نام و هماغوشی در اوراق کهنه یک دفتر نیست. سخن از گیسوی خوشبخت من است با شقایق‌های سوخته بوسه تو و صمیمیت تنها من در تراری و درخشیدن عریانی من مثل فلس ماهی ها در آب. سخن از زندگی نقره‌ای آوازی است که سحرگاهان فواره کوچک می‌خواند. ما در آن جنگل سبز سیال شبی از خرگوشان وحشی و در آن دریای مضطرب خون سرد از صدف‌های پر از مروارید و در آن کوه غریب فاتح از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه و اجاقی که در آن اشیاء بیهوده می سوزند و زمینی که ز کشتی دیگر بار و رفت و تولد و تکامل و غرور. سخن از دستان عاشق ماست که پلی از پیغام عطر و نور و نسیم بر فراز شبها ساختند. به چمنزار بیا، به چمنزار بزرگ، و صدایم کن از پشت نفسهای گل ابریشم، همچنان آهو که جفتش را. پرده ها از بغضی پنهانی سرشارند و کبوترهای معصوم از بلندی های برج سپید خود به زمین می نگرند.
با فروغ فرخزاد و شعر زیبای او به پایان برنامه شعر شاعران رسیده این و وقت است که شما را از جهان شعر و تخیل بیرون بیاوریم و به عرصه واقعیت‌های روز ببریم. در بخش خبری امروز و با آخرین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت همراه با مینا بهارمست.
حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان برای مذاکره با محمد ظاهر پادشاه سابق این کشور به روم رفته است. قرار است دولت موقت از 4 روز دیگر اداره افغانستان را به عهده بگیرد. آقای کرزی گفت به نظر او نیروی پاسدار صلح قبل از این تاریخ وارد کابل می شود. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده است که این کشور آماده است تا حدود 1500 سرباز را به کابل بفرستد. مذاکرات بر سر چگونگی و تعداد حضور پاسداران صلح در افغانستان با مشکلاتی همراه است. مسئولان وزارت دفاع دولت موقت افغانستان امروز صبح گفته بودند که در اصول با حضور حدود 5000 پاسدار صلح موافقند، ولی یونس قانونی وزیر کشور میگوید هنوز بر سر تعداد این پاسداران توافقی نشده است و جزئیات دیگری مانند حدود اختیارات این نیرو و زمان و مکان استقرار آنها باید روشن شود. قرار بود امروز مراسم تشییع جنازه آیت الله سید محمد شیرازی از مراجع بلندپایه تشیع در قم برگزار شود، ولی به گفته یکی از بستگان او در جریان برگزاری مراسم و به هنگام بازگرداندن جنازه از حرم حضرت معصومه به خانه آیت الله شیرازی برای تدفین، ماموران انتظامی جسد را به زور از محل بردند. آیت الله شیرازی دیروز در قم درگذشت. ناصر قوامی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی میگوید قوه قضاییه با تایید حکم محکومیت 3 تن از نمایندگان مجلس خواستار اجرای این احکام شده است. آقای قوامی به خبرگزاری ایرنا گفته است که محمد دادفر نماینده بوشهر، حسین لقمانیان نماینده همدان و فاطمه حقیقت‌جو نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی افرادی هستند که از سوی دادگاه تجدید نظر حکم محکومیت آنها قطعی شده است. از سوی دیگر خبرگزاری ایرنا به نقل از یک مقام قضایی میگوید پرونده محمد دادفر به دیوان عالی کشور ارسال شده است. قاضی سعید مرتضوی رئیس شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران میگوید خبر توقیف نشریه عصر ما صحت ندارد و تعطیلی این نشریه در صورت اعلام نظر قطعی قابل اجراست. آقای مرتضوی به خبرگزاری ایرنا گفته است که پرونده محمد سلامتی مدیر مسئول نشریه عصر ما 25 آذر ماه به دنبال درخواست تجدید نظر او و وکیلش برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدید نظر استان تهران فرستاده شده است. وزیران خارجه کشورهای عرب روز پنجشنبه در قاهره برای بحث درباره اوضاع خاورمیانه تشکیل جلسه می‌دهند. صدام حسین رئیس جمهوری عراق خواهان تشکیل جلسه اضطراری سران عرب برای بحث درباره اوضاع خاورمیانه شده است. یاسر عرفات روز یکشنبه خواهان توقف بمب‌گذاری‌های انتحاری توسط گروه‌های تندروی فلسطینی و همچنین توقف عملیات نظامی اسرائیل علیه فلسطینی‌ها شد، ولی امروز درگیری‌های میان مأموران فلسطینی و نیروهای اسرائیلی روی داد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا طرح انتقال سفارت این کشور را از تل‌آویو به بیت المقدس برای حداقل 6 ماه مسکوت گذاشته است. هرچند آقای بوش گفت که او همچنان به انتقال سفارت به بیت المقدس در آینده پایبند است. کنگره آمریکا در سال 1995 لایحه انتقال سفارت این کشور را به بیت المقدس تصویب کرد، اما بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق با استفاده از اختیارات قانونی خود بر اساس امنیت ملی این کار را به تعویق انداخت.
آخرین خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها را در ساعت چهارم، یعنی تا 2 ساعت دیگر، ساعت 10:30 شب به وقت ایران خواهید شنید. و اکنون به پایان برنامه‌های ساعت 3 رسیده ایم و به زمان خدا نگهدار گویی. با سپاس از اینکه تا کنون ما را همراهی کرده اید و با سپاس از صدرالدین الهی و کامران فانی و همچنان با مینا بهارمست، تدوینگر و گوینده خبرها، بکتاش خمسپور کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم و از شما دعوت میکنم که به ساعت 4 امروز که در ساعت 10:30 شب به وقت ایران و با میزبانی فریدون زرنگار پخش می شود به بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بازگردید. تا قرار روز آینده وقت و وقتتان خوش.
من میگم منو شکستن، چشم فانوسمو بستن، تو میگی خدا بزرگه، ماهو میده به شبه. من میگم آخه دلم بود اون که افتاده به خاکه، تو میگی سرت سلامت، آینه ها زلال و پاکه، آینه ها زلال و پاکه. اینه که فاصله ها رو نمیشه با گریه پر کرد، یکی من بهار سر خوش، یکی من پاییز پر درد. من میگم فاصله مرگ بین دستای تو تا من، تو میگی زندگی اینه حاصل عشق تو با من.
به رادیو آزادی گوش میکنید.
من میگم حالا بسوزم یا که با غصه بسازم، تو میگی فرقی نداره من که چیزی نمیبازم. من میگم این جا رو باختی عمری که رفته نمیاد، تو میگی قصه همین بود توی برگی توی این با. چشم فانوسمو بستن، تو میگی خدا بزرگه، ماهو میده به شبه. من میگم آخه دلم بود اون که افتاده به خاکه، تو میگی سرت سلامت، آینه ها زلال و پاکه، آینه ها زلال و پاکه. اینه که فاصله ها رو نمیشه با گریه پر کرد، یکی من بهار سر خوش، یکی من پاییز پر درد. من میگم فاصله مرگ بین دستای تو تا من، تو میگی زندگی اینه فاصله.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 20420221122610. 20 42 02 21 12